الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مورد مسوقات کذب صحبت بود، مواردی که دروغ جایز است بلکه گاهی واجب می شد. گفتیم در روایت 3 جا را استثناء کردن از حرمت کذب. یک مورد در جنگ بود که متوقف باشد پیروزی و غلبه بر دشمن و رو در یه بخشی به دروغ، این جایز است. یکی در اصلاح بین دو مسلمان، اصلاح بین دو برادر دینی، برای اصلاح دروغ بگه، خب رجحان دارد اصلاح بین دو برادر دینی، اصلاح بین اثنین، این از چیزهایی است که شرعا مطلوبه. متوقف باشد این اصلاح بر اینکه شما دروغی بگید. اینجا این دروغ لازمه گفتنش، حتی فرمود است کذب نیست، حرمت نداره. و اینم مورد دوم. مورد سوم که هفته گذشته بحث شد، مورد سوم، رجلون وعد اهله شیئاً و هو لا یرید ان یتم لهم. تو روایت کسی برای مصلحتی مثل رضا، تحصیل رضایت همسرش، تو خانه ازش مطالبه چیزی میکنن، فلان چیز رو بخر، فلان کار رو بکن، این برای خاطر تحصیل رضایت همسر که اختلافی پیش نیاد، نارضایتی پیش نیاد، وضع معاشرتش به هم نخوره، وعده ای میده، میگه فلان چیز رو بخر، میگه بله بله حتما حتما میخرم، قول میده، وعده میده، ولی همونجا نیتش این است که انجام نده. این برای اون مصلحت، مصلحت اهم که تحصیل رضایت، جلوگیری از اختلاف، امثال اینها، یه وعده رو به من، به همسرش میده، قول میده، میگه این کار رو میکنم، فلان چیز رو میخرم، ولی قصدش این است که انجام نده و بعدم انجام نمیده. اینم یکی از مواردی است که گفتن کذب در اینجا جایز است و از همون مواردی است که مجوز کذب دارد و او رو کذب تقریبا تلقی نمی کنن. وعد رجل وعد اهله شیئا و هو لا یرید ان یتم لهم. وعد اهله، اهل رو بعضی همسر گرفتن، بعضی تعمیم دادن، حتی فرزندم همینجوره. مثلا پسر برای خاطر اینکه درسشو بخونه، تشویقش کنه برای رفتن مدرسه، درساشو بخونه، مشقشو بنویسه، میگه کیف برات میخرم، دوچرخه برات میخرم، فلان میکنم، اما همون وقت وعده میده، همون وقت قصدش این است که نخره، تو ذهنش هست که نمیخره براش، اما برای تشویق او که فعلا به کار بیفته، درسشو بخونه، پیشرفت داشته باشه، اگر اول شدی در کلاس، اگر در مثلا مدرسه اول شدی فلان کار رو برات میکنم، این وعده ها رو میده. اینم تعمیم دادن از اهل به فرزندان. حتی مرحوم سید جزائری در انوار نعمانیه یه قضیه نقل میکنه، میگه بعض مشایخن المجتهدین تعبیر میکنه، بعض از اساتید ما که از دارای مقام اجتهادم بود، گفت خیلی کثیر المطایبه بود، مزاح میکرد، شوخی میکرد. میگه یه روز به من گفت که یا بنی، عرض کنم که ینبغی لصاحب زوجه ان یکون فخذه و جفن عینیه منه فی علم شدید. اون آقا مجتهد از استاد معروف گفت که برادر عزیز، کسی که صاحب عیاله باید همیشه بالای چشمش، پلک چشم و زانوش اینا فی علم شدید، همیشه درد داشته باشه. چرا؟ گفت وقتی میخواد از خونه بیاد بیرون، همسر صدا میزند یادت نره فلان چیز بخر، فلان کار رو بکن، این دستش میذارد اینجا، علا اینی چشم، حتما این کار رو میکنه، این مرتب این دست بالای چشم گذاشته میشه برای وعده. وقتی میاد تو منزل میگه ای پچتور شد نخریدی، میزنه دو زانوش، ای وای فراموشم شد، یادم گفته بود این دو جا، یکی بالای چشم، یکی هم رو زانو، فی علم شدید، همیشه دردناک باشد از بس یه رو زانو زده یا بالای چشمش دست گذاشته. حالا میگه کثیر المطایبه بود، شوخی میکرد. علی حال، یکی از موارد جواز کذب این برای همون مصلحته. عرض کنم که در جواهر، مرحوم صاحب جواهر به نحو کلی در مکاسب محرمه در باب حرمت کذب ایشون فرمود که لا حرمته فی ما کان من لمصلحته، هر جا کذب، به طور کلی هر جا کذب برای مصلحتی باشد که ترجح و مراعاتها علی مراعات تجنب المفسدت الکائنت فی، یه مفسده ای در کذب هست، شکی نیست، مفسده داری میگن حرامه، اما گاهی یه مصلحت هایی هست که اون مصلحت ترجیح دارد بر این مفسده، شما باید اجتناب کنی از این مفسده، از حرام، اما رعایت اون مصلحت و انجام دادن اون مصلحت ترجیح بر این دارد. اگر چنانچه مفسده کذب 50 درجه است، یه مصلحتی در راست در دروغ گفتن هست که شما دروغ بگید، از این 80 درجه مصلحت داره. در گفتن دروغ 80 درجه مفسده گیر میاد، در حالتی که اگر شما بخواید اجتناب کنید از دروغ 50 درجه مصلحت گیرتون میاد. پس مصلحت در کذب از مفسده‌ای که درش هست باید اجتناب کرد ترجیح داره. می‌فرماد در هر موردی فیما کان من الکذب لمصلحتن، مصلحتی درش هست که ترجح و مراعاتها، مراعات این مصلحت ترجیح دارد بر مراعات اجتناب از مفسده‌ای که در کذبه. پس گفتن دروغ یه مفسده داره، بعضی جا در همین دروغ یه مصلحت هست، نجات جان یک مسلمان در این دروغه، با یه دروغ شما جان یه مسلمان را از خطر نجات میدید، مال یه مسلمان را از تلف نجات میدید، مصلحت توش هست. پس دروغ مصلحت آمیز میشه، این مصلحتش یه وقت مساوی است با خود مفسده‌ای که در کذبه، خب اینجا رجحان نداره، اما اگر ترجیح دارد اینجا دیگه کذب جایزه، میتونید شما کذب رو مرتکب بشید ولو توش مفسده هست، اما مصلحتی که گیر شما میاد در این کذب بالاتر است از مفسده‌ای که دوچار میشید. لذا فرمود در اینجا در هر به طور کلی لا حرمت، در این جور موارد حرمت نیست، بلکه این کذب رو ثوابم براش میدم. مرحوم فاضل نراقی در معراج و سعادت، در جامع و سعادات چند مورد رو مواردیست که خود ایشون میگه بیشتر مردم مبتلا بش هستند با اینکه حرامه. یکی ایشون فرمود که مردم سهل میدونن، اهمیتش نمیدن، در حالتی که بلا شبه دروغ است و کذب است و حرام. ایشون مثال میزنه از مواردی که مردم سهل میگیرن. یک کسی وارد میشه توی منزلی دارن غذا میخورن، آب بفرمایید نهار گرسنه‌ام هست، میگه نه من میل ندارم سیرم، دروغ میگه. خب اگر غذاست دارن صفات و تعریف تعارف میکنن، میگن بفرمایید غذا بخورید، شون میگه یک چیزیه که مردم سهل میگیرند، میگه میل ندارم، خودش هم میدونه داره دروغ میگه. یا میگه غذا خوردم در حالی که نخورده. ایشون فرمود اجتناب از اینها لازمه، حرامه. چرا آدم خودش رو داخل در یه حرام قطعی بکنه برای امر خیلی پیش پا افتاده؟ خب بگو غذا فعلا نمیخورم، نه که میل ندارم، نگو سیر هستم. این یه مورد ایشون خیلی روش تکیه میکنه، میگه در واقع حرام است اما مردم سهل میگیرن، چیزیش نمیگیرن. عرض کنم که یکی از مواردی که میگه واقعا از مواردی است که فراوونه و مردم اهمیتی بهش نمیدن و از تقریبا اشد حرام ها گناه شدیدتر، عقوبت بالاتر، قبح بالاتری هم داره و او دروغ با خدا، با خدا دروغ گفته. چجور آدم با خدا دروغ میگه؟ وای میسه میخواد نماز بخونه، وضو گرفته، رو به قبله آماده میشه، در محضر پروردگار بایسته، وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض، مقدمه میخواد ورود در نماز، وجه تو وجه، توجه هم را به اون خدایی که خالق آسمان و زمینه قرار دادم، در حالتی که در همون حال توی فکر زندگی مادیشه. این دروغه. خب وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، در مقابل خدا ایستادم، توجه هم رو به اون کسی که خالق آسمان و زمینه، در حالتی که در واقع نیست، حواسش به جای دیگه است، تو کارشه، تو زندگیشه، تو نمیدونم رفیقشه، امثال این. این مطالبی است که ایشون مثال میزنه. این یک، با خدا دروغ میگه. وارد حمد میشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابتداء حمد تخاطب نیست، به عنوان غیبت، الله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، از اینجا خطاب میشد، ایاک، با خدا داره حرف میزنه، عوض میکنه کیفیت بیان را. تخاطب با خدا ایاک، اونم مفعول رو مقدم میداره، دلالت بر هست، فقط تو رو میپرستم. خب آیا واقعا همینجوره؟ اگر کسی عبادت شیطان میکند، اگر کسی عبادت پیروی از نفس امارش میکند، خب این ایاک دروغه، با خدا داره حرف میزن، نعوذ بالله. این یکی از چیزهایی است که معمولا در ماهام هست. حالا شاید مثلا عوام توجه ندارد که ایاک معناش چیست و داره چی میگه، حمدشو میخونه، اما یه طلبه‌ای که روحانی که متوجه هست، ادبیات خونده، اینجا حسره، فقط تو رو میپرستم، در حالتی که دروغ میگه با خدا. خب اینم از انواع دروغ است. پس و از اقبح قبائح دروغ، دروغهای قبیح، که دروغ با خدا، خدایی که عالم، ناظر، حاضر، اسرار او رو میدوند، الان متوجه نیت اوست، متوجه فکر اوست که در چه فکری هست. خدا عالمه، اون وقت داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط کمک از تو میخوام، از هیچ کس کمک نمیخوام، استعانت به هیچ کس نمی کنم، فقط به تو. آیا این در خانه این و اون نمیره برای استعانت، برای کمک گیری؟ عرض کنم که در مجمع البیان مرحوم تبرسی نقل میکنه از ابن عباس، فی قوله تعالی ولا تتخذوا الهین اثنین، میگه در این آیه که خدا فرمود دو تا خدا نگیرید، لا تتخذوا الهین، دو خدا برای خودتون نگیرید، خدای واحد. اون وقت میگه ابن عباس میگفت که انه تعالی نهاک عن الاثنین، خداوند تو رو نه کرد از گرفتن دو خدا، و انت تخذت الالوف، تو هزاران خدا برای خودت گرفتی. من اتخذ الهه هوا، هوای خودش و خدای خودش گرفته است. پس اگر پیروی از هوای نفس میکند، این یه خدا، پیروی از شیطان میکند، اینم یه خدا، از افراد دیگه پیروی، از این، از اون، از زید، ام، بک، فلان فلان، اطاعت از اینها، این پرستش اونهاست. عرض کنم که میگه و انت تخذت الالوف فما اقل حیاک، چقدر انسان باید حیاش کم باشه که بگه ایاک نعبد و در حالتی که الوفی را برای اله خودش اخذ کرد. صاحب تفسیر کشاف رو نقل میکنند. تفسیر کشاف خب یکی از تفاسیر مهم و معتبر، تفسیر رو نوشت و بعد وقتی تمام شد برداشت تفسیر رو برد پیش غزالی و هدفش این بود که خب یه کمکی بگیرد. زحمت کشیدیم، تفسیر نوشتیم، شما دستتون بازه، میتونی کمکی به ما بکنی. وقتی نشست و هدفش رو از رفتن اونجا و بردن تفسیر گفت، غزالی بهش گفت که این آیه رو چجور تفسیر کردی در کشاف که ایاک نستعین؟ گفت که گفتم مفعول مقدم شده و دلالت بر حصر داره، ایاک نستعین یعنی فقط از تو استعانت میجویم. گفت پس برداشتی تفسیر رو آورده اینجا چکار؟ از من کمک میخوای؟ پس تو یک عالم دروغگو هستی، در کتاب تفسیر آیه رو نوشتی فقط از خدا استعانت، اومدی از من کمک میخوای؟ خجل شد، کتابشو برداشت. بالاخره این یه چیزاییست که بین ما معروفه، مرسومه، توجه میخواد. وقتی ما دروغ رو، حرمتش رو، عقوبتش رو، شدت عقوبتش رو، اینکه از همه گناهان عقوبت شدیدتر، بالاتر، بوی تعفنی از او بلند شد، نارو خوندیم قبلا که مورد لعن ملائکه قرار میگیرد، اینا رو توجه کنه، اون وقت یه قدری از این حالت غفلت در بیایم و نسبت به دروغ ان شاء الله بیشتر توجه داشته باشیم. عرض کنم که مسئله دو، لود دعا علی اثنین، اگر چنانچه مدعی علیه دو نفر میاد ادعا میکند که اینا قاتلند، مورد قسامه رو گفتیم، یه نفر جنازه‌ای پیدا شده قاتل مشخص نیست، ولی گدم میاد علیه یک نفر خاص شکایت میکنه قاتل اینه، بیانه هم نداره، گفتیم جا قسامه است. حالا اگر علیه دو نفر ادعا دارد، میگه این دو نفر بالاشتراک پدرمو کشتند، این فرعو مرحوم امام ذکر نکردند که اگر مدعا علیه متعدده و مدعی علیه این دو نفر ادعا میکند. در اون مسئله قبلی داشتیم یکی از چیزایی که منشأ اشتباه شده بود در قانون و شورای نگهبان هم تأیید کرده بود همین بود که اونا برداشتشون از عبارت امام این بود که دارد مدعی را میگه که اگر مدعی ادعا کرد علیه دو نفر، آیا یک قسام لازمه یا دوتا؟ در حالتی که عبارت مال مدعا علیه بود ما اونو اصلاح کردیم، بعدم گفتیم تذکر دادیم، شورای نگهبان پذیرفت برگردوندن این مسئله رو، امام متعرض نشدند که اگر مدعی علیه دو نفر شکایت کرد آیا یک قسامه میخواد یا دوتا، به تعداد هر کدام یک قسامه، یا اینکه یک قسامه به نحو مشترک 50 قسم میخورد که این دو نفر قاتلند، نمیخواد برای یکشون 50 برای دیگری هم 50. قاعدتا اینجوره، بزرگانم که متعرض شدن میگن یک قسامه کافی است، چون ادعا یکیست، ادعا این است که اینا قاتلند، قاتل پدر اینه، این دو نفرند، این سه نفرند، باز یک قسامه میاره، در قسامش قسم که میخوره قسم میخورد که این سه نفر، این پنج نفر مشترکاً پدر من رو کشت. این بحثی ندارد، الانم اینجا امام این رو متعرض نشدن، اما بحثی که متعرضن این است که علیه دو نفر شکایت میکنه، میگه این دو نفر قاتلند، منتها نسبت به یکی از اینها لوس هست، نسبت به یکی لوس نیست. با اینکه قبلا گفتیم شرط قسامه این است که در مورد لوث باشد، فرض بفرمایید میاد ادعا کند علیه زید و عمرو که این دوتا قاتلند، نسبت به زید یه قرینه هست، مثلا فرض کنید یکی هم شهادت داده که بله زید قاتل است، یا یک با گلوله این شخص کشته شده که یه همچه اسلحه‌ای در دست این همون روز دیده شده که یه اسلحه چنینی دست این بوده، یه قرینه ظنیه‌ای که راست میگه این که میگه این قاتله، اما نسبت به امر ما هیچ قرینه‌ای نداریم. ادعا میکند مدعی علیه دو نفر به قتل، نسبت به یکی لوس هست، نسبت به یکی لوس نیست، قرینه ظنیه ندارد. اینجا حکمش چیست؟ عرض کنم که اینجا هر کدام مقتضای قاعده خودش درش پیاده میشه. اون یه نفری که ادعا علیهش میکنه و موردش مورد لوسه، یه قرینه ظنیه علیهش هست، نسبت به او قسامه. میگن بیانه داری؟ ندارم. پس ادعایی علیه یه نفر کرده، موردش هم مورد لوسه، مورد قسامه است، میاد تو محکمه 50 قسم میخورد که این آقا مشترکن، نه منفردن، این آقا مشترکن پدر من رو کشته است با یه نفر دیگه، این نسبت به این قسامه جاریست. نسبت به اون یکی که لوس نداره، ما گفتیم شرط قسامه لوسه، در مورد لوس قسامه هست، قسم باید در جایی باشد که قرینه ظنیه بر علیه متهم باشه. خب نسبت به او لوس نیست، اینجا یه ادعایی است، مدعی میگه این آقا قاتل، اونم منکره، باید طبق موازین مدعی منکر عمل بشه دیگه، لوس در اینجا نیست. اگر چنون چه بیانه داره که نداره، قاعدتا بیانه که نیست، باید به اون طرف رو قسمش میدن، ولی یمینو علی من انکر، مدعا علی یه قسم میخورد من قاتل نیستم، رهاش میکنن میره. پس نسبت به یکی که لوس هست قسامه جاری میشه، نسبت به اونی که لوس نیست طبق موازین مدعی و منکر عمل میشد، در اینجا یک قسمش میدن، منکر قسم میخورد و دعوا علیه ساقط میشد. عرض کنم که خب اگر نسبت به هر دو ثابت شد، مثلا این قسم خورد 50 قسم که این قاتل است، به اون منکر گفتن قسم بخور، اگر قسم بخورد که من نکشتم که اون رها میشه، اگر او قسم رو برگردون گفت مدعی قسم بخورد قبول میکنم، مدعی هم یه قسم خورد که این قاتل است، دیگه 50 تا نمیخواد، نسبت به اونی که لوس بود 50 قسم خورد این قاتل، نسبت به اینی که لوس ندارد مدعا علی باید قسم بخوره، قسمشو برگردون به مدعی، مدعی یه قسم دیگه غیر 50 تا، یه قسم دیگه در مقابل این قسم مردود است، اون 50 تا قسم ابتدایی بود، خودش قسمه میخواد اجرا کنه، این یکی قسم مردوده است، قسمی است که مدعا علی باید میخورد، نخورده رد کرده به مدعی، یه قسم هم میخورد که این قاتل است، قاتل بل اشتراک. پس نسبت به یکیشون با 50 قسم ثابت کرد، نسبت به یکیشون با یه قسم ثابت کرد، این دوتا میشن هر دو قاتل. اگر بخواد هر دو رو قصاص کند میتونه، هر دو رو قصاص میکند، ولی باید از جیبش یکی نصف دیه به هر کدام بده، چون در مقابل یک نفس دو تا نفس رو استیفا میکند، یک دیه باید بپردازد، هر کدامشون نصف جنایت به عهدشون بود، تمام نفسشم خود استیفا بکند، نصف دیه به هر کدامشون میده، یک دیه کامل و هر دو رو قصاص میکنه، یا از هر دوشون یکی نصف دیه میگیرن، از یکی نصف دیه میگیرد، عرض کنم که یکیشون رو عفو میکنه، دیگه اون مخیره به هر جور میخواد عمل. پس یا اینکه مدعا علیه که لوس نداشت قسم میخوره، دعوا علیه ساقط، یه وقت از قسم رو رد میکنه، خود مدعی براش یه قسم میخوره، یه بحث اینجا پیش میاد که آیا این یه قسم مردوده رو جدایی از 50 تا باید قسم بخوره، یا تو همون 50 تا یکیش مال این 50 تا قسم میخورد که این آقا بالاشتراک پدر من رو کشته است، اونم که دومی هم که قسم نخورد قسمش رو رد کرد، قسم 50می رو اینجور بخورد، قسم میخورد که این دوتا مشترکن پدرم رو کشتن، که یکیشو قسم مردوده رو قرار بدیم، غیر عرض کنم که 50 تا دیگه قسم نخوره، قسم مردوده رو یکی از 50 تا قرار بده، این رو مگن نمیشه، جایز نیست. چرا؟ چون از ملاک فرق میکنه، 50 قسم قسم ابتدایی است، دارین ابتداءن قسم میخورد برای اثبات قتل، این قسم قسم مردوده است، قسمی است که از طرف مدعا علیه بهش رسیده، قسم او رو دارد میخورد که میگه این قاتل است، این قسم غیر اون قسمه، غیر 50 تا است، ملاکش فرق میکنه، اون قسم ابتدایی است، این قسم مردوده است، پس نمیتوند بگه یکی از اون 50 تا هم این باشد، جدای از اون، یه 50 تا قسم میخورد برای اثبات اینکه این آقا قاتل است، یه قسم دیگه هم که مردوده از طرف مدعا علیه میخورد که نخیر، این که میگه من منکر است بی خود منکره، این اسم قتل انجام داده است. عرض کنم که بنابراین اون وقت اگر قسم مردوده رو ادا کرد و قسم خورد، هر دو قتل ثابت میشه. اگر نشد که یکیش که با قسامه ثابت میشه، اون یکی منکر شد قسم خورد یا رج کرد، بالاخره ثابت نمیشه. این مسئله در اینجا تمام. حالا اگر بخواد قصاص بکند، مسئله بعد انشاءالله فرق در بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.